ماء نماز پیدا بشود. دو قول عمده بود، یک قول تفصیل بود بین قبل الرکوع و بعد الرکوع که مختار سید یزدی است، یک قولم مطلق است که میگه یتم که مختار بعضی از معلقین است. تذکری که بعضی ها دادن که قاعده اولیه را بحث بکنیم تذکر خوبی بود، باید قاعده اولیه را بحث بکنیم ولو در خصوص نماز، ما نیاز به قاعده اولیه نداریم، باید روایات را، ولی این قاعده اولیه برای غیر نماز مفیده. کما سیعتی، مقتضای قاعده اولیه چیست؟ همانطور که در بعض کلمات هم فرمودن واضح هم هست، مقتضای قاعده اولیه بطلان مطلقا. یکی بون بیانی که دیروز عرض کردیم که نماز را باید با طهارت ماهیه بخواند، و یکی هم واضح تر همین روایات باب، روایاتی که در نواقض گذشت، روایاتی که در نواقض گذشت فرمود وقتی آب را پیدا کرد انتقض تیمم، اطلاق دارد در اثناء عمل مشروط به طهارت باشه یا قبلش باشه یا بعدش باشه. خب اگر در اثناء تیممش انتقض، دیگه نمیتونه ادامه بده، باطل نمازه. اور گفتم نه، اون دلیل خاص، دلیل خاص گفت مالم یحدث او یسب الماء او یجد الماء، اطلاق داره الان در اثنا وجد الماء، در اثنا وجد الماء فرض زمینه تمکن داره سعی وقته، تا در اثنا نماز وجد الماء انتقض تیمم. پیدا میکرد بعد از نمازه، بعد از نمازه، ما الان اثنا نماز را بعد از نمازه میگیم انتقض تیمم. نه بابا، انتقض تیمم بعد از نماز ما بحثی نداریم، نمازی که خونده صحیحه، تیممش هم انتقض الان اذا وجده، او بحث ربطی بین بحث نداره. همین جوره انتقض تیممه، عرضم بخیر، تیممش انتقاض پیدا کرد، پس با او تیمم نمیتونه ادامه بدهد بقیه اعمال را بیارد. اینم حرف خوبیه. اگر کسی تونست ادعا بکنه، این ادعا را ثابت بکند، ما از قدیمی تو ذهنمون هست که اگر تیممی مشروع بود، طهارت حدثیه مشروع بود و در اثنای عبادت ادامش از مشروعیت افتاد، بعید نیست کسی بگوید که دوباره ادامش پیدا به اصطلاح تحصیل بکند طهارت دیگری را، اون عمل صحیح است. در غیر قواطعها حدث قاطع صلات اون بحث نداریم، قواطع صلات نه، مثل همین پیدا کردن آب در وسط نماز، پیدا کردن آب در وسط نماز قاطع نماز نیست، ناقض تیممه. حدث نه بابا، مالم یحدث در قبال حدثه، چی میگید شما؟ ما لم یحدث او یسب الماء، این حدث نیست. ما دنبال این هستیم، حالا میخوایم تتبع بکنیم، بعضی ها رو میگیم تتبع بکنن. اگر قائلی پیدا بکنیم که به روایت علی بن سندی عمل کرده باشد، ما میگیم روایت علی بن سندی سندش لا بأسه بماند، که میگفت و یبنی، در وضو گفت یبنی، مقتضای قاعده هم همینه. تیممی سعی واقع شده، مقداری از نماز را که ما خوندیم با تیمم سعی نماز خونده ایم، ادامش با او تیمم نمیتونیم، قبول داریم، ولی همون جای وضو بگیریم ادامه بدیم. ما ایرا ادعا داریم مقتضای قاعده مضافن که روایت خواستم داریم، ولی آیا این را کسی گفته؟ جرأت ما از این جهته که، یعنی ترس ما از اون جهته که هیچ که نگفته این را، یا گفتن عرضم به خدمت شما این نماز باطل از اول شروع کن، یا گفتن ادامه بده، یا تفصیل دادن بین قبل از رکوع و بعد از رکوع، اما که در وسط بیایم ادامه بدیم دنبال این. دیروزم گفتیم نگاه کنید، تتبع کنید کسی از این را گفته یا نگفته، یه حرفیه. نه بابا، اکوان متخلل محل بحث بود، گفتیم محل بحثه که اکوان متخلله با تاره حدث ناقض صلات قبول داریم، اما انتقاض طهارت چیزی نمیخونه. الان اول کلامه که انتقاض طهارت در این آن نماز رو از بین میبره. خب هیچ نمیخونه اکوان متخلله. بابا فرض اینه که انتقاض از این بعد ادامه نمیتونه بده، بس اینه. خب این فرمایشی که فرمودن که مقتضای اصل اولی انتقاض اون تیمم است، حرف درستیه. خب حرمت قد اصلا دلیل نداره. حالا فعلا که نص خاص بر خلافش داریم دیگه، نداریم. اون نماز صحیح را میگه، ما اول شک داریم این نماز الان صحیحه یا نه. خب دیروز عرض کردیم معلوم آقای حکیم هم داره میگه دلیلی نداره الا اجماع، اجماع هم اینجا نیست. خب بگذاریم، بس به اینجا منتهی شد که در فرع اول فی اثناء صلات، بعد غیر صلات را بررسی بکنیم. فی اثناء صلات آب پیدا شد، گفتیم دو تا قول عمده یه، مطلقا لم ینتقض تیممش یا تفصیل، و گفتیم نه ما فعلا میگیم باطلت، چون اون هنوز برای به ذهن ما میرسه کسی نگفته. اینجا هم صاحب وسائل روایت چرا حمل بر تقیه میکنم، یه سنی ها اینجور حرفی میزنم. حالا ببینیم، حالا فعلا همون که گفتن ما میگیم. خب گفتیم منشه اختلاف، اختلاف در جمع بین روایات است، و گفتیم که کسانی که تفصیل میدن مثل مرحوم آقای خویی چجور بین روایات جمع میکنن، و گفتیم جمع کردن صاحب جواهر قبل از مرحوم آقای خویی جمع کرد روایات را به حمل مطلق بر مقید. روایت محمد ابن حمران را هم گفت که میشتونم او را به زیغ وقتم حملش بکنیم. روایت مفصله را بهش اخذ کردن. در مقابل مثل مرحوم آقای حکیم و بعضی دیگر عده ای را آورده گفته، اونا میگن مطلقا صحیحه. ادعای اونا اینه که این جمع عرفی نیست. هر دوتا جمعی را که شما می کنید، چه حمل مطلق بر مقید، چه حمل بر زیغ وقت، حمل مطلقات بر زیغ وقت، گفته اینا عرفی نیست. جمع عرفی که ما در اینجا داریم اینه که مقیدها را حمل بکنیم بر استحباب. عمده فرمایش ایشان در حمل بر زیغ وقت یک نکته است، در که میگه بعیده، در حمل مطلق بر مقید دو تا نکته است. اما نکته بعد حمل روایات بر زیغ وقت. میگه شما روایاتی را که میگفت یتم حمل کنی بر زیغ وقت وجهی نداره. فقط نکته‌ای که صاحب جواهر گفت و بعضی دیگر گفتن در روایت محمد ابن حمران بود که و ین بقی که تیمم در آخر وقت باشه. معروف آقای حکیم فرموده که این دلیل نمیشه که مورد سؤالم زیغ وقت بوده. این دلیل نمیشه. چرا؟ فیه قرینه بر خلاف این داره اقامه میکنه. میگه که اگر زیغ وقت بود سائل زیغ وقت رو در کلامش می آورد، چون دخیل در مسئله که ادامه بدهد. اگر زیغ وقت بود سائل می گفت در وارد نماز شد، بعد کسی آمد آب آورد و زیغ وقته، چه کار بکنه؟ زیغ وقت را می آورد که اونجا مثلا زیغ وقت یه مبرریه برای ادامه دادن. این نکته را سائل اشاره می کرد، جای سوال نداشت. زیغ اینا را اضافه کرده، گفته زیغ وقت جای سوال نداشت که زراره یا غیر زراره سوال کنه. خب زیغ وقت دیگه باید ادامه بدن دیگه. اینی که سوال کرده و اون زیغ وقت را نیاورده، معلوم میشه که مورد سوال سعه وقته. زیغ وقت جای سوال نداره، تذکرم نیاز داره، و چون نه تذکریه و هم سوال شده است، اینها قرینه برخلاف، و معلوم میشه که مورد سوال سعه وقته. سعه وقت سوال میکنه که آقا وسط نماز آب پیدا شد چیکار کنه. خب اگر زیغ وقته، خب از اولم زیغ وقت بود باید تیمم کنه. حالا وسط نماز آب پیدا شده، خب معلوم همو ادامه میده دیگه. فرموده که اون ذیل دلالت نداره که مفروض سوال زیغ وقته. برمده او دلالتی نداره. نه، یه تذکری امام علیه السلام داده که این بل این شخص این همینجور هم هست. ما ینبقی سزاواره که در آخر وقت بخواند. ما قبلا بحث کردیم که لزومی نداره تیمم آخر وقت باشه، سزاواره، خوبه. آقای حکیم میگه اگر این دلیل نباشه به اینکه سوال در سعی وقت هم برو طرفش دلیل نیست، اصلا عکسه. ینبقی سزاواره که آخر وقت نماز بخونه. پس معلوم میشه قبلش همین جور هم هست، مگر سابق بحث نکردیم لازم نیست تیمم آخر وقت باشه، اول وقت هم اگر معیوسه لااقلش یه فرض یأس. همه قبول داشتن که میتونه نماز بخونه. حالا بعضی ها میگفتن یأس هم نداری میتونی بداریا. این که ینبقی سزاواره نکته ای را بیان میکنه حضرت، که میگه برای که بی درد سرا مبتلا نشه سزاواره که تیمم را آخر وقت انجام بده. این دلالت نداره که مورد سوال زیغ وقت بوده. درست میگه. این قرینه ای را که صاحب جواهر آورده و بعضی دیگه قبول کردن، گفته این قرینیت ندارد. پس حمل روایات مطلقه بر زیغ وقت جمع تبرعیه، وجه نداره. این نکته ای که در حمل بر زیغ وقت آورده ما هم همینطور تو ذهن مناسی وجه نداره. دو تا نکته هم داریم که حمل روایات مطلقه بر مقیده طایفه اولا، بر مفصله گفته اینم عرفی نیست. دو دو تا نکته را اینجا آورده. یک گفته تعلیلی که در صحیحه زراره بود، این تعلیل آبی از تخصیص، تعلیل با حمل بر مقید سازگاری نداره، عرفن سازگاری ندارد. ایجور بود در اون روایت زراره، عرضم به خدمت شما روایت چهارمی، گفتیم سند صدوق تمام است، داره ولکنه یمزی فی صلاته فیتمها ولا ینقضا. تعلیل میاره لمکان انه دخلها و علا طهرن، داخل شد با طهارت، دخول بر طهارت علت شده برای این که بگیم نماز صحیحه. دخلها و هو علا طهرن به تیمم، دخولش را علت قرار داده. شما اگر بنا باشه بگید اذا رکعه، علت میشه رکوع، دخول لغو میشه. دخول پس علت اتمام نمیشه، رکوع رکعت اولا علت اتمام میشود. حمل این روایت کلغو میکند، حمل این روایت بر بعد رکوع تعلیل را کلغو میکند. تعلیل میگه لمکان انه دخل به طهور، شما میگید نه نمازش صحیحه لانه رکعه بلا طهور. خب دخول از موضوعیت افتاد دیگه، از عنوان افتاد. یه نکته در روایت زراره که مرحوم آقای خوی از این نکته جواب داده، گفتن آقا تعلیل عقلی که نیست که قابل تعقید نباشه، تعلیل قابل تعقیده. در صحیح زراره است در باب استصحاب، لا تنقض الیقین بالشک تعلیلا لانک كنت على یقین من طهارتک ولا تنقض الیقین بالشک، تعلیل بود ولی تخصیصم خورده. کجا تخصیص خورده؟ استصحاب حق، الا جایی که قاعده فراق داشته باشیم، قاعده فراق حاکم بر استصحابه، الا جایی که قاعده تجاوز داشته باشیم تعلیلم هست، تخصیصم خورده. خب اینجا ما همینطور میگیم لمکان انه دخلها و هو على طهر بتیمم، اطلاق داره سواء رکع او لم يركع. روایات طایفه اولا میگه و رکع، دخل و رکع، تقییدش میزنی، تعلیل قابل تقییده. فجواب داده از مرحوم آقای حکیم و فرموده نه غیر عرفی نیست، شارع مقدس به این شخص گفته است که چون دخل به طهورن، بعدم گفته است که شرط این که رکوع بکنه. حتی در مورد خودش دیگه غیر عرفی. حالا اجازه بده، این فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرموده، اضافه هم میشه کرد که در اون روایات دیگه هم شبیه همین تعلیل هست دیگه، اونجا چیکار میکنی؟ در طایفه اولا هم که میفرمود رکوع کرد نمیخواد ادامه بدهد، اونجا هم همینجور گفت روایت اولا ان کان قد رکع فلیمز فی صلاته، همین فلیمز اینجاست، فان التیمم احد الطهورین، گفت فان التیمم احد الطهورین را تعلیل آورد برای یک قسم، در خصوص رکوع برای یک قسم تعلیل آورد، اینجا هم تعلیلش برای یک قسم باشه، لمکان انه دخلها على طهرن تعلیل باشه برای فرض رکوعش. دوتا استحبابی که عرب آقای حکیمه، آقای خویی را داریم صحبت میکنیم. بابا میگه فلیتوزع مالم یرکه، فلیتوزع میگه، میگه باطل شد نمازش، مالم یرکه ظاهرش وجوبه، با اینکه ظاهرش وجوبه میگه و انکان قدرکه. نه شما پس اینجور بگید، بگید چون تعلیل مال دومیه، میگه چرا ادامه بده؟ بابا استحباب که تعلیلش عهد و تورین نیست که، او استحباب دلیلش اینه که چون ناقصه، نه عهد و تورینه. چی میگید شما؟ اگر میخوا بگم مستحبه با تعلیل بیاره چون طهارت ترابیه ناقصه، اینجور تعلیل بیاره، نه که چون طهارت داری، چون طهارت داشتی مستحب به حال از سر رو بیاری، ربطی به هم نداره. لازم بابا فلیتوزع معنیش لازم نیست، باز دوباره اشتباه دیگه مرتکب میشید. فوقش نه فلیتوزع مستحب به وضو بگیری، بازم تعلیل غلطه. نه و ان کان قد رکع فلیمز فی صلاته، این فان تعلیل برای همینه، فان تیمم احد التورین، شارع مقدس تیمم احد التورین بوده، در اینجا کان اینجور توجیه میکنیم که ان مادامی که رکوع نکرده هنوز نماز کامل منعقد نشده. شواهدی داریم دیگه، شما میتونی اقامه را یادت رفته، قبل از رکوع روایت داریم میتونی قطع بکنی، هنوز مثل که محرم به نماز نشدی هنوز. همین را الان داشتم بیان میکردم دیگه، که انه اونی که از رکوع نکرده هنوز ظاهر روایت فانه تعلیل برای اینه که لازم نیست برگردی، فانه ترابه حد و توره. اینجا ما همینجور روایت را حمل میکنیم، روایت را حمل میکنیم لمکان انه دخلا، میگیم این جایی را میگه که رکعه، خصوصا اون نقطه که دیروزم عرض کردیم که راوی دو تا روایت هر دو زراره، بعیده که زراره داره روایتی را دو جور شنیده از امام، هیچی هم نگفته. نه اینا بعیده، ظاهرا روایت این روایت لمکانه رم که نقل میکنم مرادش او ازا رکعه یه لمکان، اینا نقل به معنای اونجا داره، فانت ترا هر دوشم تعلیل داره، هر دو روایت از زراره یه. هر دو تعلیل داره، معلوم میشه که مراد زراره از اون روایت دومم که ما ازا رکعر نیاورده، همون مرادش همون ازا رکعه یه. اونجا گفته فانت ترا بعد و تورین، اینجا گفته لمکان، اینا نقل به معنای لمکان انه دخله فی الصلات به تیممین. ما نکته اولایی را که مرحوم آقای حکیم فرموده و شاهد آورده بر این که اینها قابل تقیید نیست، میگیم نه اینا برای جمع عرفی مهمه ها، راوی زراره، نقل به معنا متعارفه، اینا رو برای که مردم جمع به پذیرن، عرفی شدن جمع مهمه. مشابه همی تعلیل در خصوص رکوع هست، اینا رو زمینه بکنید عرف میگه پس راست میگید دیگه، همینجوره. خب این نکته اولایی که مرحوم آقای حکیم آورده و جوابش با این اضافاتی که ما داشتیم. و اما نکته ثانیه اینه که یک کلمه رم بگیم که حرفیشون شهید نشه، اینی که مرحوم آقای خویی نقض میکنه به آقای حکیم که آقا تعلیل قابل تخصیصه، لا تنقض الیقین به شک، تعلیله تخصیصم خورده به موارد قاعده فراق، قاعده تجاوز، ما این نقض رو قبول نداریم، میگیم نه این نقض درست نیست. چرا؟ چون حرف آقای حکیم که میگه این لمکان را حمل بکنیم بر بعد رکوع، بعیده تخصیص خود مورده، تخصیص خود مورد میگه بعیده. اونی که در لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض را موردش طهارته، شما میگید که قاعده فراق یه مورد دیگه تخصیص خورده. آقای حکیم که منکر نیست که، مگر آقای حکیم میگه هر جا تعلیل قابل تخصیص نیست؟ نه، آقای حکیم ادعاش این نیست که هر جا تعلیل قابل تخصیص نیست تا شما نقض بکن به لا تنقض الیقین بشک، شرش اجل از یه حرف هاست. نه، او میگه در همین موردی را که تعلیل را آورده مورد را زیق بکنی عرفی نیست. لمکان انه دخله به تهورن به تیممن و رکعن، میگه این تعلیل مجرد دخول را میگه، در خصوص مورد زیقش بکنی عرفی نیست. لذا نقض مرحوم آقای خویر قبول نداریم، ولیکن اصل فرمایش آقای خویر قبول داریم با اون زمیمه‌ای که کردیم که میشه این لمکان را روایت زراره را حمل بکنیم بر بعد از رکوع، لمکان را حمل کنیم بر بعد از رکوع، چون تعلیل ها مشابه همن، راویا یه نفر است و لقبم لازم نمیاد، دخل و رکعه میشه دخل. نقل به معنا میکردن یه خورده اون که نقل به معنا میکنه اونجور دقیق صحبت نمیکنه تا خود امام صحبت کرده، همون احد التورین را نقل به معنا کرده. نقل به معنا خودش دست ما را باز میکنه برای جمع کردن و تصرف کردن، دست ما را باز میکنه. خب این نکته اولا، هم موردش دو مورد، دو فرض داره دیگه، هم مورد روایت دو فرض داره، قبل از رکوع بعد از رکوع. شما بیه تعلیل را تخصیص بزنید به بعد از رکوع یه عرفی نیست. خب و اما نکته ثانیه که مهمش تو ذهن ما، نکته ثانیه یه نکته ثانیه نکته یه که در روایت محمد ابن حمرانه، مرحوم آقای حکیم فرموده که در روایت محمد ابن حمران داره که ارزم به خدمت شما ثم یؤتا بالماء حین تدخل فی الصلاة، حین تدخل فی الصلاة، این نمیشه حملش کرد حین ترک فی الصلاة، حین تدخل فی الصلاة، این معلوم شما اول نماز، همه اول نماز ها پیدا شده. چی؟ قلت لهو رجلون تیمم ثم دخل فی الصلاة وقد کان طلب الماء فلم یقدر علی ثم یؤتا بالماء حین یدخل الصلاة. درسته در سوال سائله، ولی سائل سوالش حینه یدخل فی الصلاة پیدا کرده، حینه یدخل فی الصلاة بگیم مراد این سائلی بوده که حینه یرکع، گفتنی نیست. حالا باز مراد امام به قرینه جای دیگه یه چیزی، ولی کلام سائل را حمل بکنی، اینم یه نکته مهمی ها، کلام سائل را، کلام امام را حمل بکنی بر به قرینه یک روایت دیگه، عیب نداره، ولی کلام سائل اینم اشاره کرده آقای حکیم ها، کلام سائل را حمل بکنی بر خلاف ظاهرش عرفی نیست دیگه. حین یدخل چی؟ خلاف ظاهر، حین یدخل فی الصلاة یعنی حین رکعه، خلاف ظاهر. خب آب پیدا کرد وقتی داخل نماز شد، یعنی مرادش اینه وقتی که رکوع کرد. خب این مرحوم آقای حکیم فرموده که این عرفیت نداره، حین یدخل را بر این معنا حمل کردن عرفیت نداره. بذار تمامشو کنم. مرحوم آقای خویی فرموده نه عرفیت داره، فرموده این حین یدخل فی الصلاة معناش هنگام دخول در نماز نیست، معناش این نیست اصلا. اگر معناش این بود حق با شما، اینی که داخل میشه در نماز هم اول نماز دیگه، حملش بر حین یرکع عرفی نبود. ولی گفته حین یدخل فی الصلاة معناش این نیست. حین یدخل فی الصلاة یعنی حین من ما کان داخلا فی الصلاة، او وقتی که داخل نماز بود آمد. از کجا میگی؟ ظاهر حین یدخل یعنی هنگام دخول. میگه ما قرینه داریم، قرینش صدر سؤال، صدر سؤال اینه که میگوید تیمم ثم دخل فی الصلاة، داخل نماز شدی. اگر بنا باشه تیمم، اگر بنا باشه حین ما یدخل فی الصلاة، همون وقتی که نماز وارد نماز شد آب پیدا شد، این میشه تناقض. اولش میگه آقا تیمم کرد ثم دخل فی الصلاة، داخل نماز شد دیگه، تمام شد دیگه. بابا تیمم از ثم دخل فی الصلاة، قبلش که آب پیدا نشده، داخل در نمازم شد، داخل در نماز شد، بعدش آب پیدا شد. ثم دخل فی الصلاة فرض کرده بعد از تیمم دخول در نماز، داخل در نماز شد، آبم نداشت، معنا نداره. دوباره بگه وقتی میخواست داخل در نماز بشود، نه داخل شد، حین ما یدخل نه دخل، او وقتی که میخواست داخل بشود آب پیدا کرد. بابا دخل، داخل شد، آب نداشت دیگه. باز دوباره حین ما یدخلو میگه آب داره، اینا با هم تناقض داره. پس معنای حین ما یدخلو فی الصلاة یعنی حین ما کاند داخلا فی الصلاة. عبارت را یک بار دیگه من میخونم ببینید که چی. بله فرمایششون اول تصور بفرمایید. قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاه، فرض کرد که داخل نماز شد، وقد كان طلب الماء، قبل از نماز اینجورم نبوده وظیفش عمل نکنه، میخواد بگه به وظیفش هم عمل کرده قبلش، وقد طلب، اینا نکاتیه که اگر زیغ وقت بود اینو می آورد، میگفت زیغ وقتم هست، میخواد یه چیزایی رو بگه که خودش راحت کنه، بگه نماز صحیحه. وقد طلب الماء فلم یقدر علی، قدرت پیدا نکرده. ثم یعطا بالماء حین یدخل فی الصلاة، ثم یعطا بالماء حین ما یدخل فی الصلاة یعنی ثم یعطا بالماء حین ما کاند داخلا فی الصلاة، نه همو هنگامی که میخواست داخل بشود آب. گفته این مناقض با اون که در صدرش فرمود که دخل الصلاة. نه، حین دو تا معنا بیشتر نداره، یا حین یدخل آن دخول مراد است، یا حین ما کان داخلا. اگر گفتی حین ما یدخل، این قابل حمل بر رکعه نیست. اما اگر گفتی حین ما کان داخلا، قابل حمل بر رکعه هست. سوم ندارد دیگه بابا، یک حین ما یدخل فی الصلاة بیشتر نداریم. حین ما یدخل فی الصلاة حین ما یدخل، یا حالا اجازه بدید شما، حین ما یدخل یعنی او هنگامی که میخواست داخل بشود، حین ما او زمانی که میخواست داخل بشود آب پیدا شد، میگی مناقض با صدره. یا حین ما یدخل یعنی حینی که داخل در نماز بود، اذا کان مشتغلا فی الصلاة، حین را از اون معناش بیاندازیم. گفته به قرینه صدر ما حین را از معناش میاندازیم. حایب نداره این فرمایشی که مرحوم آقای خویی بر این نکته کرده، بعدم اضافه کرده گفته سندی روایتم ناتمامه، اشکال سندی هم کرده. چرا سند روایت ناتمامه؟ گفته که از دو جهت سندی این روایتم ناتمامه. یک جهت اینه که عن محمد ابن ابي نصر بزندی عن محمد ابن سماعه، محمد ابن سماعه مشترکه، محمد ابن سماعه ابن مهران توثیق نداره. محمد ابن سماعه ابن موسا همون که پدر حسن ابن موسا و ابراهیم و جعفره، اون ثقتون جلیل القدره. گفته این مشترک بین ثقه و غیر ثقه و ما قرینه نداریم که این محمد ابن سماعه، قرینه نداریم که این محمد ابن سماعه ابن موسایه. آقای حکیم التفات داره بی این که آقای حکیم فرموده که محمد ابن سماعه ابن موسا این انصراف بهش داره. گفته نه، انصراف وجهی نداره، انصراف وجهی نداره. چرا؟ چون که خب هر دو، بله، چون منشه انصراف اشتهاره، اشتهاره که منشه انصرافه. الان میگن مرحوم آقای بروجردی منصرف میشه به همون مرحوم آقای اسد محمد حسین بروجردی، اشتهاره. اینجا محمد ابن سماعه ابن موسا فقط اونی که ما داریم ثقه، اشتهار نداشتی که. بلکه بالاتر اضافه کرده گفته بلکه بعضیا گفتن، بلکه یا میشه گفت این محمد ابن سماعه مهرانه به قرینه روایت بزنتی. بزنتیه که روایت داره محمد ابن ابی نصر بزنتی عن محمد ابن سماعه ابن مهران، این روایت داره، این قرینه است که اینجام که بزنتیه، پس معلوم چه به قرینه راوی این محمد ابن سماعه ابن مهرانه. نه که او قرینه نداره، این طرف قرینه داره. یه نفر دومشم محمد ابن حمرانه، گفته محمد ابن حمرانم باز مشترک بین دو نفره. محمد ابن حمران ابن عین، همونی که از نسل پدر زراره عینی ها دیگه، حمران خودش حمران ابن عین، محمد ابن حمران عین که توثیق نداره. یکی هم محمد ابن حمران نهدی، اون توثیق داره، کان ثقتن. باز اینجا هر دو هم راویاشان محمد ابن سماعه هست، هم از اون راوی، هم راویش راوی نهدیه و هم راوی ابن عینه، ما تمیز اینجا نداریم. ولو بعضی ها گفتن شایدم همین جور باشه که اصلا اینا یه نفرن، ولی شایدم دو نفر باشن. بعضی آمدن دو نفر، درست این محمد ابن حمران، بین گفتن محمد ابن حمران ابن عین با محمد ابن حمران نهدی یکیه، اونجا با لقب آوردن، اونجا با اسم جدش آوردن، اینا یه نفرن. گفته ولو که این احتمال هست، شادم قریب به ذهن باشه، ولی از یه طرف دیگه هم شیخ طوسی هم گفته محمد ابن حمران عین، هم گفت در یک باب اصحاب امام صادق، هم گفته که از اصحاب امام صادق محمد ابن حمران عینه، هم گفته محمد ابن حمران نهدیه. با این حرف شیخ دیگه ما اطمینان به وحدت نداریم. محمد ابن حمران میشه مشترک بین ثقه و غیر ثقه. این روایت از جهت اشتراک هم بین ثقه و غیر ثقه میفته. کسی هم بگه این نمیدونم انصراف و اون ثقه دارد مثل حرف محمد ابن سماعه، نه، اینا منشه انصراف شهرته، شهرت در اینجا نبوده و تمام میشه. بله؟ حالا اینم خوب بود دیگه. بله، اگر کسی بگوید که احمد ابن ابی نصر بزنتی مثل ابن ابی عمر و امثال ذلک، همون توثیق عام، لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، این محمد ابن سماعه اینجا درست میشه، چون راویش بزنتیه و ولی اینم گفته آقای خویی، ولی که میگه ما این مبنا را هم که قبول نداریم، منتها محمد ابن سماعه را درست میکنن نه محمد ابن عمران را. آرش دیگه خیلی زور میطلبه. خب حالا عرض میکنم این فرمایشاتی که در تنقیح در رد مرحوم آقای حکیم فرموده، ولیکن در ذهن ما اینه که اونی را که در جهت دلالت در رد آقای حکیم فرموده، ذهن ما اینه که نه اون ناتمامه، این که ایشان فرموده ثم یؤتا بالماء حین ما یدخل فی الصلاة، معناش یعنی حین ما کان داخلا فی الصلاة و قابل تقیید و رکع، ما تو ذهن ما اینه که نه این حمل عرفی نیست. حین ما یدخل فی الصلاة به ذهن میزنه که میخوام دیگه اما اولای نماز، حمل حین ما یدخل فی الصلاة بر اون جایی که رکعه عرفیت نداره، حین ما یدخل فی الصلاة اما اولای نماز. ایشان فرمود که معنای حین ما یدخل فی الصلاة یعنی حین ما کان داخلا، وقتی مشغول نمازه، به قرینه صدر، صدر گفت دخل فی الصلاة، به قرینه صدر به الا تناقض لازم میاد، ما نتونستیم بفهمیم نه تناقضی لازم نمیاد. شخصی طلب آب کرده، آب پیدا نکرده، تیمم فدخل فی الصلاة، وقتی که داخل نماز شد، یعنی بعد از دخولش دیگه، نه حین چرا معنا بکنیم، یعنی همون حین دخول در نماز. آره این که حین را ایشون برو آن دخول حمل میکنه یک معنا را، میگه امکان ندارد، میگیم نه حین عرفی، حین ماید خلص فسلات، همون اول نماز بعد از دخول را میگیره. که وقتی که ما داخل نماز شدیم، یعنی تکبیرت الاحرام رو گفتیم دیگه، داخل نماز شدیم، آب پیدا شد. حینی که داخل نماز، حینی که داخل می شد، ایشون میگه یدخل مضارع، نه حین ما دخله. نه به ذهن میاد یه دقتهای غیر عرفیه. شخصی آب نداشت، تیمم کرد، وارد نماز شد، همی که وارد نماز شد، آب پیدا شد. همینجور صحبت میکنه، همین که وارد نماز شد نه دیگه ما تو ذهنمون این جمله را اینجور معنا میکنیم، کسی طلب آب کرد، آب پیدا نکرد، تیمم کرد، داخل نماز شد، همین که داخل نماز شد، آب پیدا شد. میخوام بگم همون اولاش، اصلا این حینه میخوام بگم همون اولاش، حمل حین ما یدخل فی الصلاة بر فرض رکوع بعید است عرفاً، اینجور صحبت نمی کنن، سائل اینجور صحبت نمی کنن، نمیشه بگیم شما مقصود، اصلا مقصود سائل که ما نمیتونیم تزریق بکنیم، باز ظهور کلامشو ببینیم، ظهور کلام سائل همو اولای نمازه. او را نمیگه وقتی که داخل نماز شد آب پیدا کرد، او میگه وقتی رکوع کرد یه خورده نماز را خون، اینجور. خب دیگه تمام نشد مسئله خورد.